رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت امور داخلی میگوید مفتشان قاتل یک زن تاجیک را معلوم کردند که 26 سال پیش و در زمان جنگ داخلی با ضرب تیر افتمد کشته شده است. وزارت روز 13 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت ماموران میلیسه هنگام تفتیش معلوم کردند یک ساکن 56 ساله جماعت دیهات عبدالواسی و شهر وحدت که در بازداشت است قاتل زن 59 ساله جماعت دیهات رامید بوده است که سال 1995 در زمان جنگ شهروندی به قتل رسیده است. در بیانیه وزارت آمده است که فردی بازداشت شده 12 اکتبر سال 1995 تخمیناً ساعت 19:30 دقیقه به خانه استقامتی زن 59 ساله از جماعت دیهات رامید شهر مذکور در آمده با استفاده از اوتومات کلاشنیکوف او را به قتل رسانیده است. وزارت نام نسب متهم به جنایت و نام قربانی را نگفته است. معلوم نیست متهم را کی بازداشت کردند، ولی در بیانیه آمده است بازداشت شده عضو گروه مسلح ناظم یونسوف، یکی از فرماندهان سابق زمان جنگ داخلی معروف به نام ایشانی ناظم بوده است. طرفداران الکسی نوالنی، پیشوای زندانی مخالفان دولت روسیه، نیت دارند دوباره روشن کردن چراغ‌های تلفن‌های همراه و شمع چراغ حمایت خود را از آن نشان بدهند. مقامات انتظامی روسیه گفتند هر کسی که این کار را میکند به جوابگری جنایی کشیده میشود. گروه نوالنی از مردم روسیه خواسته است که ساعت 8 شب چراغ تلفن های خود را روشن کرده و 15 دقیقه به سمت آسمان و بنا و حولی ها نگه دارند. برگزار کنندگانش میگویند این یک نوعی اظهار حمایت در روز عاشقان با شعار عشق قوی تر از ترس است و پاسخ به موج بی سابقه زورآوری و سرکوب نیروهای امنیتی در جریان اعتراض های گذشته مردم است. مقامات نظیر روسیه روز 12 فوریه بر رسانه دستور دادند تمام گزارش ها درباره تظاهرات برنامه ریزی شده به نشان حمایت از ناولنی را پاک کنند، چون می توانند رسانه ها را برای مساعدت در برگزاری تظاهرات به جوابگری بکشند. ارتش ترکیه میگوید جسدهای 13 شهروند کشور را پیدا کردند که آشوبگران کرد آنها را ربوده بودند. حلوسی اکبر وزیر دفاع روز 14 فوریه گفت جسدها را در یک غار در شمال عراق و در جریان عملیات پیدا کردند که روز 10 فوریه آغاز یافت. عملیات به ضد اعضای حزب کارگری کردستان است که سالهاست به ضد حکومت ترکیه و با طلب استقلال برای کردستان می جنگند. هویت شهروندان ترکیه را اعلان نکردند. به گفته وزیر دفاع حادثه ربودن آن افراد را به دلیل های امنیتی تا کنون پنهان داشتند. دو عضو حزب کارگری کردستان را دستگیر کردند و گویا آنها گفتند که 13 نفر لحظه پیش از آغاز عملیات نظامی ارتش ترکیه در منطقه کشته شدند. حلوسی اکر گفته است در عملیات با نام چنگولی و قابدو 48 آشوبگر کرد از جمله 3 عضو بلندپایه آنها را به قتل رسانیدند. در این عملیات 2 سرباز ترک کشته و 3 نفر دیگرشان زخمی شدند. در نزاعی که 10 سالها بین حزب کارگری کردستان و ترکیه ادامه دارد، 10,000 نفر کشته شدند. در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان صدها نفر با راهپیمایی در مرکز شهر از مقامات خواستند برای مبارزه با فساد و رشوه‌خوری گسترده چاره بیندیشند. تظاهرگران نصف روزی 14 فوریه در نزد ایستگاه راه آهن شهر بیشکک جمع آمدند و سپس به سمت میدان الاتو در مرکز شهر حرکت کردند. آنها در دست شعارهای با این مضمون داشتند که ما ولایت قانون را میخواهیم و ما طرفداری آینده درخشان هستیم. تظاهرگران همچنین دادگاه شهر بیشکک را تنقید کردند که بر رینبگ متریموف، یکی از منصبداران سابق کمیته گمرک قرغیزستان، جزای سبک داد. متریموف که از طرف آمریکا استنبه شده است به انتقال غیرقانونی صدها میلیون دلار از قرغیزستان متهم می شود. دادگاه بیشکک متریموف را به فسادکاری گناهکار دانست و 3000 دلار جریمه بست. راهپیمایی را حرکت بشتن بشته سازمان داده است. این حرکت در گذشته نیز تظاهرات آسایشته برگزار کرده است و از جمله تظاهراتی را که بعضی نتیجه انتخابات صورت گرفت و با استعفای سرانبه جنبیکوف رئیس جمهوری سابق انجامید. وزیر تندرستی ایران از خروج دیگر باره کووید 19 در کشورش هشدار داد که حالا شاید دامن زدن نوی تغییر یافته ویروس شده است. عین زمان رئیس جمهور حسن روحانی به تلویزیون دولتی ایران گفت زنگ خطر چهارمین موج کرونا ویروس بلند شده است. کمش 9 شهر و محله ها را در جنوب و غرب ایران روز 12 فوریه مناطق زیر خطر بلند سرایت ویروس اعلام کردند. سعید نمکی وزیر تندرستی ایران روز 13 فوریه ضمن ملاقات با رهبران دانشگاه های طبی گفته است روزهای سخت می آیند و شما باید برای مبارزه با سرایت سخت نوی تغییر یافته ویروس آماده باشید که متاسفانه به کشور ما سرایت کرده است. با گفته نمکی هفته گذشته 3 نفر از ویروس نخست پیدا شده در بریتانیا فوتیدند. یکی از آنها زن 71 ساله بود است که به جای سفر نکرده است. از این رو با گفته وزیر تندرستی ایران شاید ویروس بزودی در هر شهر، روستا و خانواده پیدا شود. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
محاکمه دوم دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا که به برانگیختن بلوای مرگبار در نزد بنای کنگره متهم شد، روز 13 فوریه با بیگناه اعلان شدن او انجامید. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. هنگام رای‌دهی در سنت آمریکا 57 وکیل به طرفداری گناهکار شمردن ترامپ و 43 نفر مخالف رای دادند. با وجود رای اکثریت بر اساس مقررات، 10 رای دیگر کفایت نکرد که دونالد ترامپ را به برانگیختن بلوای خونین در روز 6 ژانویه گناهکار شمرند. برای قرار مثبت در این زمینه از 32 حصه وکیلان باید رای موافق می‌دادند. مجلس نمایندگان پلاته پایانی کنگره آمریکا دونالد ترامپ را یک هفته پیش از انجام ماموریتش به برانگیختن بلوا و هجوم به بنای کنگره گناهکار دانست. در آن روز صدها نفر از طرفداران دونالد ترامپ صف ماموران پلیس را رخنه کردند و به داخل بنای کنگره وارد شدند. در نتیجه بلوا و ویرانکاری و بی‌سر و سامانی های آن روز 5 نفر جان دادند. در صورت گناهکار اعلان کردن دونالد ترامپ در سند، او دیگر حق نداشت یگان مقام دولتی بگیرد، ولی اکنون میتواند در سال 2024 دیگر باره در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. 7 وکیل حزب جمهوری خواه با 50 وکیل حزب دموکرات و وکیلان مستقل پیوستند و به طرفداری گناهکار شمردن دونالد ترامپ رای دادند. محاکمه یکی از آن محاکمه های کم سابقه در تاریخ آمریکا شد که وکیلان از جناح‌های سیاسی گوناگون و مخالف به هم به طرفداری گناهکار اعلان شدن رئیس جمهور رای می‌دهند. دونالد ترامپ بعد خاتمه محاکمه نیز از همصف خود رهبر جمهوری خواهان در سند میچ مکانل یک ضربه سخت خورد. او بالفاصله بعد پایان رای دهی گفت هیچ شک نیست که رئیس جمهور ترامپ عملا و اخلاقا حادثه های آن روز را برانگیخت. آدمانی که به این بنا حمله کردند باور داشتند که دستور و هدایت های رئیس جمهورشان را اجرا میکنند. میچ مکانل گفت که برای بیگناه اعلان کردن ترامپ رای داده، از زیرا به عقیده او قانون اساسی به سند این حق را نداده است که رئیس جمهوری سابق را به جوابگری بکشد. میچ مکانل افزود در صورت گناهکار شمردن ترامپ، سنت آمریکا می توانست در آینده رقیبان علاهدی سیاسی را به صادر کردن قانون شکنی متهم کرده و از حق صاحب شدن به مقام های دولتی محروم کند. این زمان به گفته رهبر جمهوری خواهان در سند، اگر ترامپ در مقامش می بود، می توانستند برای عملکردهایش در دادگاه به جوابگری جنایی و یا مأمور بکشند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک بیانیه پس از انجام محاکمه گفته های مکان را هم ذکر کرد. او گفت هرچند در رای‌دهی نهایی او را گناهکار نشمردند، ولی کسی به ترکیب اتهام شک نداشت. حتی آنهایی که مخالف بودند به مثل مکانل رهبری جناح اقلیت در سند باور دارند که ترامپ در اجرای وظیفه‌اش به کوتاهی ننگاور ره داده است. جو بایدن گفت این فصل غم‌انگیز تاریخ آمریکا به ما یادرس می‌کند که دموکراسی شکننده است و باید همیشه محافظت شود و برای خشونت و افراط‌گرایی در آمریکا جای نیست. او افزود هر یک ما چون آمریکایی وظیفه و مسئولیت داریم که به خصوص رهبران که حقیقت را محافظت کنیم و دروغ را شکست بدهیم. از همین راه ما می توانیم این مبارزه بی‌ادبانه را پایان داده و روح واقعی ملت خود را شفا بخشیم. چک شومر وکیل حزب دموکرات و رهبر جناح اکثریت در سنت آمریکا بعد رای‌دهی بی‌گناه اعلان شدن ترامپ را محکوم کرد و گفت بلوا همچون میراث نهایی و وحشتناک ترامپ میماند و داغ عملکردهای او در تاریخ آمریکا هیچگاه زدوده نمی‌شود. دونالد ترامپ محاکمه دوم خود را یک مرحله دیگری بزرگترین تعقیب بی‌گناهان در تاریخ آمریکا نامید. او در یک بیانیه که هیچ نکوهش عمل کردی بلواگران در آن دیده نمی شود، گفت حرکت زیبای تاریخی میهن‌پرستانی امریکا را دیگر بار بزرگ می کنیم، اکنون آغاز یافت. در بیانیه او آمده است: ماهای آینده من گپی بسیاری دارم که به شما بگویم. من آمادم که سفری فوق‌العاده یک جای را برای دستیابی تمام مردم ما به بزرگی امریکایی ادامه دهیم. دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهوری امریکا است که دو بار به قانون شکنی گناهگار دانسته می شود. او را ماه فوریه سال 2020 مجلس نمایندگان برای درخواستش از اوکراین برای تحقیق عملکردهای جو بایدن و پسرش گناهگار دانست، ولی سنت پلات بالایی کنگرس ترامپ را بیگناه اعلان کرد. حمله به کپیتول، بنای پارلمان امریکا که با خرابکاری در داخل بنا، اتاق های وکیلان و تالارهای نشست آنها و مرگ 5 نفر از جمله یک افسر پلیس انجامید، ملت امریکا را وحشت زده کرد. هجوم ازدحام طرفداران ترامپ بعد آن صورت گرفت که او در حضور این مردم در نزد کاخ سفید سخنرانی و تظاهرگران خواست به سمت کپیتال بروند. ضمن محاکمه وکیلان که نقش دادستان را اجرا می‌کردند گفتند ترامپ می‌دانست که طرفدارانش قصد زورآوری دارند، ولی با وجود این آنها را تشویق کرد سخت بجنگند. در آن روز وکیلان مردمی امریکا در مراسم خاص نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری در روز 3 نوامبر و پیروزی جو بایدن را تصدیق می کردند. وکیلان دونالد ترامپ گفتند که او از حق خودش برای آزادی بیان استفاده کرده است و سخنان او هیچ فرقی از بیانی های سیاستمداران دیگر نداشته است. آنها گفتند وکیلان دموکرات هیچ دلیل نآوردند که نشان بدهد دونالد ترامپ طرفدارانش را شور انداخته است. وکیلان دفاع دونالد ترامپ همچنین دموکرات ها را به آن متهم کردند که در مجلس نمایندگان شتابکارانه دونالد ترامپ را محاکمه و گناهگار اعلان کردند تا از این را رقیب سیاسیشان نابود کنند. دموکرات ها این ایده ها را رد کرده دونالد ترامپ را شوراندازی اساسی نامیدند که پس از انتخابات بر دروغ می گفت که در انتخابات قانون شکنی کردند و از طرفدارانش می خواست که روز 6 نوامبر به واشنگتن آمده بر ضد نتیجه ها اعتراض کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بنیاد بنای نوی دانشکده اسلامی در دوشنبه که به قول مقامات بزرگ و زمانوی خواهد بود، به تأخیر افتاده است. ساختمان آن را سال 2018 آغاز کردند و باید امسال به استفاده می‌دادند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. تاجدین اسامدین زاده مدیر دانشکده اسلامی روز 10 فوریه گفت با سبب پاندمی کرونا ویروس و مشکل مالی ساختمان را موقتاً باز داشتند. نقشه کوچونیدن دانشکده با سال 2022 گذرانده شد. افسود او بنای نو را با 130 میلیون سومونی در میدان تقریباً 3 هکتار و در کنار مسجد بزرگ می‌سازند که از سوی قطر بنیاد شده هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. مقامات می‌گویند در این بنا در یک وقت 1,500 کس را به تعلیم فرا می‌گیرند، ولی به اطلاع رسمی سال‌های اخیر داوطلبان به دانشکده اسلامی کمتر می‌آیند. حالا در دانشکده اسلامی 879 کس می‌خوانند. تاجدین اسامدین زاده در صحبت با رادیو آزادی گفت سال گذشته قبولی 331 دانشجو در نقشه بود، ولی داوطلبی کم آمد.
تعداد داوطلبان کمتر شده است. اگر شما حسابات دانشکده را یا که رزومه دانشکده را مطالعه کرده باشید، 330 نفر همگی زیاده، کمی بیشتر از 202 نفر مراجعه کردند.
سالهای پیش در تاجیکستان تقریباً 20 مدرسه ثبت نام شده بود. با گذشت زمان آنها بسته شده، تنها یک دانشکده اسلامی در دوشنبه ماند که آن هم قسماً به تعلیم دینی مشغول است. بعضی از کارشناسان میگویند در برابر بعضی از مشکلات از جمله رسمی کردن روحانیان، تعلیم دینی در تاجیکستان درست برآمده نشده است. فریدون حادی‌زاده کارشناس امور دینی با رادیو آزادی گفت صفت و شیوه تعلیم درست و کافی نیست.
درس رو بسیار خوب نمیگوید. آموزش معلم خوب درسش به میروند.
مسئله تعلیم دینی از جمله برای نورسان از موضوعهایی است که در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی زیاد بحث می‌شود. نگرانی‌ها بعد از آن بیشتر شد که سال 2018 پارلمان تاجیکستان قانون درباره آزادی‌های وجدان و اتحادیه‌های دینی را اصلاح کرد. بر اساس آن مسئولیت آموزش دینی تنها به نیادهای دولتی واگذار کرده شد. در چند سال اخیر در تاجیکستان ده‌ها روحانی را برای تعلیم دینی به گفته مقامات غیرقانونی دستگیر و مجازات کردند. سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی بارها تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی‌های دینی تنقید می‌کنند، ولی مقامات تاجیک همیشه انتقادها را بی‌اساس و رفتار خود را برای تأمین امنیت در کشور درست و قانونی می‌شمارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در ولایت سغد به بازداشت یک ساکن 45 ساله شهر اسفرت در روسیه واکنش کردند. فرقت عبدالفتایف روز 1 فوریه امسال با درخواست جانب قرقیزستان و با اتهام اشتراک در ماجراهای مرزی در باشقردستان دستگیر شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. دولت سفروف سردار شعبه تفتیشاتی در دادستانی ولایت سغد گفت که فرقت عبدالفتایف ساکن جماعت واروخ شهر اسفرت در بی‌ترتیبی‌های سرحدی ماه مرد یا اپریل سال 2019 در مرز قرقیزستان و تاجیکستان اشتراک نداشت. او که روز 12 فوریه در نشست مطبوعاتی صحبت می‌کرد، افزود دادستانی حربی گارنیزون سغد معلومات ضروری را به روسیه فرستاده است و عین زمان به گفته او مسئله آزاد کردن شهروند تاجیکستان بررسی می‌شود. یک هفته پیش دادگاهی ناحیه کوگرچینی باشقردستان در روسیه این شهروند تاجیکستان را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شده است، یک ماه به حبس پیشکی گرفت. مقامات انتظامی قرقیزستان نسبت به او بر اساس ماده های اشتراک در بی‌نظمی های عامه‌ای و همچنین اوباشی عیب اعلان کرده، دادگاهی بادکند حکم بازداشت او را صادر نموده است. به گفته نزدیکانش فرقت عبدالفتایف در روزهای ماجرا در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در کشور نبود، بلکه در شهر نوی‌سیبیرسک روسیه قرار داشت. به قول آنها در این باره سند هم داشتند و در دادگاه نشان دادند، اما دادرس به اینابت نگرفته است. در نسخه حکم دادگاه ناحیه کوگرچین که روز 5 فوریه امسال دسترس رادیو آزادی شد، دادرس ریم شیرشاوا گفته است وجهای فرقت عبدالفتایف و وکیل مدافع او برای رد کردن بازداشتش اساس شدن نمیتواند. فرقت عبدالفتایف زاده جماعت واروخ اسفره منطقه هممرز با قرقیزستان در بازداشتگاه موقت شهر سلوات باشقردستان نگاه داشته می شود. این بار دوم است که با درخواست قرقیزستان ساکنان واروخ در روسیه دستگیر می شوند. یک ماه پیش با درخواست قرقیزستان دلاور جورایف ساکن دیگری واروخ هم بازداشت شده است. خبر بازداشت ساکنان واروخ در روسیه و با طلب مقامات قرقیزستان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد داشت. بعضی از شهرنویسان گفتند در ماجراهای مرزی چندین ساکن تاجیکستان نیز کشته و زخمی شدند، اما چرا عاملان این حادثه ها در قرقیزستان کافت و کاب و مجازات نشدند؟ سعید امام کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر اوفا میگوید از روز اول پی حمایه حقوق فرقت عبدالفتایف هستند و افزود در نامه به دادستانی و پلیس باشقردستان تاکید کردند که شهروند تاجیکستان زیر حمایه دولت است و نمیتواند به کشور سوم استرداد شود. او گفت که تلاش دارند در بدترین حالت عبدالفتایف به تاجیکستان استرداد گردد. جانب قرقیزستان به این اظهارات هنوز واکنش نکرده است. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز دارند، ولی حل نشده ماندن مقام بیش از 500 کیلومتر سرحد به یکی از مشکل جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. در منطقه‌های مرزی بین دو کشور اساسا در قطعه‌های بین ولایت‌های سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان سال چندین زده خورد و مناقشه‌های مرزی روی می‌دهد که گاهی با مرگ آدمان و زخمی شدن آنها می‌انجامد. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رئیس جمهوری ترکمنستان قربانقلی بردی‌محمدوف پسر 39 سالش سردار بردی‌محمدوف را معاون سروزیر و رئیس پلاته عالی نظارت تعیین کرد. وی هم‌اکنون بخش مالیوی حکومت را کنترل یا نظارت میکند. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. به اطلاع تلویزیون دولتی ترکمنستان، سردار بردی محمدوف به هیئت شورای امنیت دولتی آن کشور نیز وارد کرده شده است. درباره تعیین سردار بردی محمدوف به منصب رئیس پلاته نظارت عالی ترکمنستان قبلا خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی گزارش داده بود. یک کارمند بخش امنیت پرزیدنت گفته بود پسر رئیس جمهور رهبری پلاته عالی نظارت را به عهده خواهد داشت. همچنین قبل از تعیین سردار بردی محمدوف به این مقام در بنای پلاته عالی نظارت واقع در خیابان مختوم قلی عشق آباد تعمیر و بازسازی فوری صورت گرفت. خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی روز 10 فوریه به آنجا رفته بود و مشاهده کرد که بناهای استقامتی نزدیک رنگ و بار شدند. علاوه بر این به ساکنان خانه های نزدیک هشدار داده شده است که از این به بعد گذاشتن ماشین های شخصی در پارک های نزدیک بناها ممنوع خواهد بود. پسر 39 ساله پرزیدنت ترکمنستان تا این زمان در مقام وزیر صنعت این کشور کار میکرد. او روز 7 فوریه سال 2020 به این مقام تعیین شده بود. پیش از این او رئیس ولایت اهل بود. پای در پای بالا رفتن پسر رئیس جمهوری ترکمنستان در مقام های دولتی میان کارشناسان این گمانزنی ها را به میان آورده است که بردی محمدوف 63 ساله او را برای جاینشینی خود آماده می کند. در وظیفه نو سردار بردی محمدوف یکی از معاونان رئیس کابینه وزیران خواهد بود که رهبری آن را خودی پرزیدنت به عهده دارد. او همچنین عضو شورای امنیت ملی خواهد بود که معمولا رهبران نهادهای امنیتی شامل آن می باشند. فعالیت های سیاسی پسر قربانقلی بردی محمدوف از آخر سال 2016 شروع شد. وی آن زمان در انتخابات میان دوره‌ای و پارلمان راه یافت. از آن زمان به بعد سردار بردی محمدوف در عرصه سیاسی و جمعیتی فعال شد. سال 2017 وی چند سفر خارجی انجام داده با مقام های بلندپایه کشورهای خارج ملاقات کرد. سردار بردی محمدوف همزمان در چند چارابینی آموی همراه پدرش حاضر شد.
وطن سرود عشق توز قلب من صدا کنم در آنه های مهر تو مراز غم رها کنم وطن تو جسم و جان من زمین من زمان من وطن تو جسم و جان من زمین من زمان من تو مادری یگانه ای عزیز و مهربان من وطن نوای زندگی وطن نوای زندگی وطن نوای زندگی وطن نوای زندگی وطن امید و آرزو
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
تاجیک ایر در دادگاه در امریکا بر شرکت سکای رود لیتوانی پیروز آمد. آیا شرکت دوباره به کار شروع میکند؟ بر ضد کارمند ایمان اینترنشنال پرونده باز کردند. تشکیلات میگوید که اتهام بی اساس است.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروناز روح‌الا خواهیم شنید.
در رده بندی نوی سازمان ترانسپرنس اینترنشنال یا شفافیت بین الملل که میزان فساد مالی را در کشورهای جهان چن می کند، تاجیکستان در جای 149 قرار گرفته است. گزارش روزی 28 ینور چاپ شد. بنابران تاجیکستان از 100 بال یا امتیاز لازم 25 خول گرفته در مبارزه با فساد با موزامبیک و نیجریا، ماداگاسکار، کامرون و ایران در یک صف است. در تحقیقات با تاثیر فساد مالی با عملکردهای حکومت در دوره پاندمی کووید 19 اشاره کردند. در این شاخص نشان دهنده های کشورها با سرمایه گذاری آنها با بخش تندرستی و درجه ضعف معیارها و نهادهای دموکراتی مقایسه شده است. همیان حقوق در میان کشورهای آسیای مرکزی قرغیزستان را جدا می کنند که 31 بال گرفته و مقام 124 خود را حفظ کرده است. گفته می شود در سال 2012 این کشور موقع خود را بسیار خوب کرده و تا 7 بال بالا رفته است. در برابر این در گزارش اشاره شده است که پنشوی گسترده فساد و نبودن شفافیت و گزارش دهی برای سیدگی کافی به همگیری خلل رساند. ازبکستان با گرفتن 26 بال در مقام 146، قزاقستان با 28 بال در جای 94 و ترکمنستان با 19 بال در مقام 165 رده بندی قرار دارند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان گفت که در سال 2020 با سبب بسته بودن راه‌ها حدود 80% مهاجران تاجیک نتوانستند به خارج روند. در این باره امامعلی رحمان روزی 26 ینور ضمن ارائه پیام به پارلمان اظهار داشت. با گفته رحمان از 460 هزار مهاجر تاجیک تنها 111 هزار آنها توانستند برای کار به بیرون کشور روند. امامعلی رحمان در پیامش بیرون از ورق گفت چون این وضع نشان می‌دهد که در داخل کشور میتوان مهاجران را در سوهای صنعت و کشاورزی به کار تامین کرد. ولی مهاجرانی که نتوانستند به روسیه روند میگویند وضعشان در داخل کشور خوب نیست و انتظارند که هرچی زودتر راه‌ها باز شوند. از ماه مارس سال گذشته راه‌ها به روسیه، کشور اصلی کار برای مهاجران تاجیک، بسته است. همسالا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به هر دو پالاته پارلمان کشور هدف‌های کوتاه مدت و دراز مدت دولت تاجیکستان را شرح می‌دهد. نه همیشه این پیام ها بیانگری وضع واقعی دانسته می شوند و به گفته ساکنان نه همه این نقشه هایی که در پیام اعلام می شود به اجرا می رسند. بانک ملی تاجیکستان به شرکت سکای کیترینگ اجازه داد که با اسعار خارجی خدمت رسانی اش را براه ماند. این شرکت برای مسافران هواپیما غذا تهیه می کند و با شرکت های داخلی و خارجی هواپیمایی شرطنامه دارد. در تاجیکستان با قرار بانک ملی همه گونه داد و ستد باید با سامانی پول ملی صورت گیرد و همکنون به این شرکت به طور استثناء برای خدمت رسانی با اسعار خارجی اجازه داده شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات بانک ملی تاجیکستان، اجازت نامه به مهلت 3 سال داده شده است. گفته می شود مطابق قرار مذکور، دپارتمنت اداره ذخیره های بین المللی و سیاست قرب اسعار عهده دار است، در فهرست دارندگان اجازت نامه برای انجام دهی خدمت رسانی مخصوص با اسعار خارجی ثبت دخل دار وارد نمایند. سکای کیترینگ با تامین غذا در داخل هواپیما در فرودگاه‌های دوشنبه، خوجند و کلاب مشغول بوده، در معلومات سامانه‌اش خود را یکی از بزرگترین شرکت‌های تاجیکستان معرفی نموده است. مصوره رسام ساندرو باتیچلی جوان بومیدول در مزایده سوتی بیز شهر نیویورک امریکا 92 میلیون و 200 هزار دلار به فروش رفته است. این برای کاری باتیچلی رکوردی نو است. سال 2013 مصوره او مادونا با کودک و ایون کریستی تلی جوان رو 10.4 میلیون دلار خریداری کرده بودند. نامناسبی خریداری مصوره جوان بومیدول افشا کرده نمی شود. مصوره جوان بومیدول سالهای 1470-1480 کشیده شده است. اون از عصری 18 با چندین نسل خانواده اشرافزاده نیوبورو از اویلز تعلق داشت و سال 1982 اون را شهروند امریکا شلدون سولو 1.3 میلیون خریداری کرده است.
سروناز روح‌الله بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. دادگاه امریکا درخواست شرکت لیتوانی سکای راود لیزینگ که طول چند سال است با شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر بحثی دادگاهی دارد اخیراً رد کرده است. طبق اطلاع رپسی پایگاه اطلاع حقوقی روسیه، دادگاه فدرالی حوزه کلمبیا درخواست شرکت هواپیمایی ملی تاجیک ایر را قانع کرده بررسی عریضه را درباره اعتراف و اجرای حکم حکمی نسبت آن به مبلغ بیش از 20 میلیون دلار رد کرد. قبلا شرکت لیتوانی سکای راوت لیزینگ از بالای تاجیک ایر برای پرداخت نکردن 20 میلیون دلار قرض شکایت کرده خواستاری بررسی پرونده شده بود. این چهارمین مرافعه دادگاهی بود که در آن پرونده دو شرکت بررسی می شود. قبلا بحث شرکت تاجیک ایر با سکای راوت لیزینگ در دادگاه اربیتراژی یا حکمی شهر ویلنوس پایتخت لیتوا و در دوشنبه و مسکو بررسی شده بود و اخیرا این بحث به آمریکا نیز رسید. سکای راوت لیزینگ در دادگاه ایالات متحده آمریکا شهر داد است که قراری دادگاه حکمی تجارتی ویلنوس تا حال اجرا نشده است. تاجیک ایر در نوبت خود اصرار می‌ورزد که عریضه سکای راوت لیزینگ باید به دلیل‌های مرافعوی بدون بررسی گذاشته شود. گفته می‌شود سکای راوت لیزینگ لیتوانی شرکت تاجیک ایر را قبل از آغاز مرافعه‌ها به صورت لازم آگاه نکرده است. غیر از آن شرکت هواپیمایی تاجیک ایر آید بر رد عریضه درباره اعتراف حکم حکمی با اشاره به بند 5 کنستیتوسیه ایالات متحده آمریکا اصرار ورزید. طبق مواد پرونده سبب بحث قرض پرداخت هر ماهی 149 هزار دلار برای اجاره دو هواپیمایی بوئینگ از جانب شرکت هواپیمایی تاجیک ایر و بهره و جریمه ها می باشد که در عموم 20 میلیون دلار شدند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر با شرکت سکای راوت لیزینگ از سال 2009 همکاری را براه مانده دو هواپیمایی بوئینگ را طریق لیزینگ به اجاره گرفته بود. اما سال 2017 سکای راوت لیزینگ شرکت تاجیک ایر را به نپرداختن 20 میلیون دلار قرض و بهره و جریمه ها متهم کرده به دادگاه کشید، ولی شرکت تاجیکی این دعوا را به اساس خواند. دادگاه حکمی شهر ویلنیوس 25 اپریل سال 2018 قرار کرد که تاجیک ایر این مبلغ را باید پرداخت کند. در همین حال دادگاه لیتوا شکایت تاجیک ایر را رد کرده و دادگاه تاجیکستان نیز قرار دادگاه ویلنوس را اعتراف نکرد. مسئولان شرکت تاجیک ایر آن زمان سبب باختشان را در این مرحله های دادگاهی به حقوق شناس شرکت ظفر حفیظوف رب داده بودند که با 180 هزار سامانی پول شرکت فرار کرده و در دادگاه شرکت نورزیده است. پرونده مذکور با درخواست شرکت لیتوانی اخیراً در دادگاه مسکو بررسی می شد و حتی در روسیه یک هواپیمای شرکت را به حبس گرفته بودند. مشکلات شرکت تاجیک ایر زمان پیچیده شد که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه دکبر سال 2018 دستوری بازرسی عملکرد مالی شرکت را صادر کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان به آژانسی مبارزه با کروپسی دستور داده بود که موضوع خریداری یک هواپیمایی بوئینگ 767 گرانتر از نرخ واقعی آن را از سوی این شرکت و سندسازی در این مورد را بررسی کنند. همچنان امام علی رحمان به مفتشان دستور داده بود که مسئله 3 ماه پرداخت نشدنی حقوقی همچنان امام علی رحمان به مفتشان دستور داد سبب 3 ماه پرداخت نشدنی مزد معاش کارمندان شرکت، تأخیر در پرداخت حق استفاده از فرودگاه دوشنبه و قرض شرکت در نزد شرکت فروش سوزوشواری را معین کنند. شرکت تاجیک ایر به همین دلیل تا سال 2019 تمام پروازهای خود را قطع کرد. اخیراً عزیز محمد قربانوف معاون اول شرکت تاجیک ایر گفت که سال 2019 شماره کارمندان شرکت 525 نفر را تشکیل می‌داد و در سال 2020 آن به 272 نفر کاهش داده شد. قربانوف افزود که شرکت تا امروز 11 میلیون سومانی معاش کارمندان خود را پرداخت کردن نمی‌تواند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. آژانسی مبارزه با کروپسی تاجیکستان نسبت شاهرخ سلیف رهبری سابق تشکیلات قرضی و امانتی ایمان اینترنشنال در شهر دوشنبه با چند ماده کدکس جنایی پرونده باز کرده است. سلیف از جانب آژانسی با اتهام‌های مثل ساختکاری غیرقانونی دادن قرض، سوء استفاده از وکالت عیبدار می شود، اما خود او و حقوقشناسان این تشکیلات پرونده را به اساس شمردند. ادامه موضوع در گزارش همکارم علی شهر ظریفی.
شاهرخ سلیف از سال 2012 در مقام رهبری ایمان اینترنشنال در شهر دوشنبه کار کرده و گفته مقامات سال 2015 با ساختکاری و سوء استفاده از وکالت دست زده است. خود شاهرخ سلیف حالا در آزادی است و در یک تماس کوتاه تلفنی نخواست با رادیوی آزادی در این باره صحبت کند. تنها گفت که از راه غیرقانونی به کسی قرض نداده است. حقوقشناس ایمان اینترنشنال عیب‌هایی که مقامات در نسبت سلیف اعلان کردند به اساس دانست. پرونده او پس از شکایت یک صاحبکار تاجیک آغاز شده است که ادعا دارد چند کارمند ایمان اینترنشنال با روی ساختکاری منزلی به گراو گذاشتهاش را فروختند. یک کارمند آژانسی مبارزه با فساد بدون ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت پرونده شاهرخ سلیف تابستان سال گذشته باز شده، حالا تفتیشات پیشکی جریان دارد. او گفت بعد از شکایت صاحبکار بختیار محمد تاجیف نسبت سلیف و چندی از همکارانش تحقیق سر شد. مقامات درباره جزئیات این پرونده ها معلومات نمی‌دهند، ولی قبول دارند پرونده در حال باز شده است که قبل از این دادگاه از دعوای ایمان اینترنشنال ضد صاحبکار پشتیبانی کرد. صاحبکار بختیار محمد تاجیف بر رادیوی آزادی گفت سال 2017 بعد از آنکه ایمان اینترنشنال با واسطه دادگاه منزلش را گرفت، او با آژانسی مبارزه با کروپسی شکایت برد. با نقل محمد تاجیف، او سال 2013 از ایمان اینترنشنال $30,000 قرض گرفته، خانه اش را که 171500 سومانی نرخ گذاری شده است با گراو گذاشته است.
$30,000 پول گرفته بودم با 48 ماه 4 سال میشه تا 2018 را. من تا 2018 را باید $960 هر ماه پیش پرداخت میکردم. ده پرداخت میکردم وقت سری وقت. پرداخت میکردم اینا 2015 22 نویبر ده اینام من گویا که شرطنامه دویم کده ایروی ساختکاری قطعی خودشان کارمندان بانک ایمان اینترنشنال $18,900 اینام من پول سیمت میکنن ای بانک.
فضل‌الدین عارفوف یکی از حقوقشناسان ایمان اینترنشنال بر رادیوی آزادی گفت محمد تاجیف با حرفای بی‌پایش تلاش دارد مقامات را گمراه کند. سال 2015 از کارمندان ایمان اینترنشنال خواهش می‌کند که زورش به پرداخت قرض نمی‌رسد، با او امتیاز دهند. مهلت پرداخت قرض ماهانه‌اش را دراز و حجم آن را کم می‌کنند، لیکن با وجود چنین سبکی‌ها در پرداخت قرض تأخیرکاری کرد. سال 2017 زیدی او به دادگاه نویه رودکی شکایت بردیم که آن زمان قرضی وی بیشتر از $20,000 را تشکیل می داد. در این بین یک قسم قرض را پرداخت کرد و سال 2018 زمانی که منزلش به بیشتر از 180,000 سومانی فروخته شد، قرضش زیاده از 80,000 سومانی را تشکیل می داد. افزود فضل‌الدین عارفوف. محمد تاجیف قرار دادگاه نویه رودکی را در مورد به فایده ایمان اینترنشنال گذراندن منزل زیستش به اساس می حسابد. میگوید دادرس بدون شرکت او در مرافعه های دادگاهی دعوای ایمان اینترنشنال را یک جانبه بها داده قانع کرده است. اما سوریان نیازداده دادرس پرونده به رادیو آزادی گفت که محمد تاجیف از آغاز مرافعه ها آگاهی داشت و همسر و مادرش به جای او آماده شرکت میکردند. محمد تاجیف میگوید زمان مرافعه های دادگاهی در خارج از کشور بود و دادرس با شتاب بدون بررسی جدی دعوا را قانع کرده است. ادعایی که دادرس رد میکند و تاکید کرد که حکم در دایره قانون صادر شده است. صاحبکاری تاجیک میگوید رسیدهای بانکی و اسناد دیگری در دست دارد که اگر مقامات بی‌طرفانه تحلیل کند، قرضدار نبودنش نزد ایمان اینترنشنال و غیرقانونی بودن قرار دادگاه اثبات خواهد شد. در تشکیلات ایمان اینترنشنال گفتند آنها آماده‌اند با دلیل‌های در دست داشته‌شان پاسخ دهند که شکایت صاحبکار بی اساس است. منزلی از دست رفته این صاحبکار دوآشیانه بوده در ناحیه رودکی است. بنابر ارزیابی محمد تاجیف عین حال خانه‌اش بیش از $100,000 نرخ دارد، ولی در سال 2017 آن را با مبلغ اندک بیش از $17,000 فروختند. میگوید مبلغی را که از حساب صاحبکاریش جمع کرده بود در ساختمان منزل خرج کرده بود و حالا برای بازگردانی آن سرسان است و کاری تجارتش هم به هم زد. محمد تاجیف چند سال باز در بازار کاروان با تجارت سر و لباس مشغول بوده است.
این صاحبکار میگوید خانه در بان قرار گذاشته او را فرزند یکی از مقامداران دادستانی خریده است. از این رو تخمین میکند که کارمند دادستانی با استفاده از نفوذش مانع بررسی عادلانه قضیه شده است. او را قرار اخیر آژانسی مبارزه با فساد برای دوباره بازپس گرفتن منزلش امیدوار کرده است. آژانسی مبارزه با کروپسیا روز 20 ژانویه سال روان با ارسال یک سند به کارخانه دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول از این اداره خواهش نموده است که با تمام عملیات های اجدگذاری منزل صاحبکار تا انجام تفتیش پرونده محدودیت گذاشته شود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. کمیته بین المللی المپی دستوری را با قایده های بازی های المپی در توکیو نشر کرد. در این باره در سایت کمیته بین المللی المپی گزارش داده شده است. به اطلاع منبع در این دستور عملی ورزشکاران در جریان بازی ها اینچنین دو هفته پیش از سفر به ژاپن تصویر شده است. قبل از پرواز به توکیو و پس از رسیدن به این کشور همه ای ورزشکاران باید از سنجش کرونا ویروس گذرند. اینچنین ضرور است که زمیمه مخصوص را برای خبر دادن درباره وضع سلامتی خود و پیگیری تماس ها در دوام بازی ها استفاده برند. در دستور ذکر شده است که ورزشکاران و اشخاص رسمی تحت نظارت قطعی قرار گرفته بودوباش آنها در دهه المپی محدود خواهد شد. غیر از این در این سند محدودیت ها برای معاشرت بیرون از دهه اینچنین حرکت در بین مکان مسابقات موجودند. یادآور می شوم بازی های المپی در توکیو بنابر پاندمی کووید 19 به دوره از 23 ایول تا 8 آوگوست امسال گذرانیده شد. فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال دسته رمزی بهترین فوتبالبازان قاره آسیا را در 10 سال اخیر ترتیب داد. برای ترتیب دادن این فهرست دوره از سال 2011 تا سال 2020 به نظر گرفته شده است. وظیفه دروازه‌بان به ذمه متیو دیوید رایانی 28 ساله از باشگاه فوتبال برایتون و هو آلبیون انگلیا و منتخب استرالیا واگذار شده است. اینچنین به هیئت دسته رمزی منتخب بهترین فوتبالبازان آسیا در 10 سال اخیر چنین بازیگران مشهور به مثل وو لی از چین، کیسوکی هوندا از ژاپن و سون هین مین از کره جنوبی شاملند، ولی به این رویخط نمایندگان از کشورهای آسیای مرکزی داخل نیستند. فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال بهترین فوتبالبازان دنیا را در 10 سال اخیر معین کرد. در این رویخط حملگری باشگاه بارسلونا اسپانیا و منتخب ارجنتینا لیانل مسی در جای اول می باشد. حملگری باشگاه یوونتوس ایتالیا و تیم ملی پرتغالیا کریستیانو رونالدو در جای دوم است. نیم حمایتگری باشگاه ویسل کوبه ژاپن اندریس اینیستای اسپانی که پیشتر همراهی میسی در دسته بارسلونا بازی میکرد در جای سوم قرار گرفت. بدگانه بهترین ها اینچنین فوتبال بازانی مشهور نیمار برزیلی، سرخیو راموس اسپانی، مانویل نویر آلمانی، روبرت لیواندوفسکی لهستانی، جان لویجی بوفونی ایتالیاوی، زلاتان ابراهیموویچ شویتسیگی و لوکا مودریچ خورواتیگی داخل شدند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دومی بین المللی دوستانه بر تیم ملی اردن با حساب 1-0 غالب شد. این بازی 5 فوریه در شهر دبی در ورزشگاه سازمان فوتبال امارات متحده عربی دایر گردید. گل یگانه را علی شیر جلیلوف در دقیقه 79 به ثمر رسانید. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در بازی اولی دوستانه که 1 فوریه در دبی صورت گرفته بود از تیم ملی اردن با حساب 0-2 مغلوب شد. عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان گفت که بازی های دوستانه با تیم ملی اردن در دایره آمادگی فوتبال بازان تاجیک به بازی مرحله مقدماتی قهرمانی جهان 2022 مقابل منتخب مغولستان که 25 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می گردد برگزار شدند. آقای توشف افزود:
Мне не важно выигрывать его сейчас. Мне важно очень, чтобы мы выиграли основную свою игру, официальные наши игры.
Ба ман муҳим нест ки ҳоло пирӯз шавем. Мехоҳам ки дар бозиҳои асосӣ ғолиб гардем, аммо аз ҷониби дигар пирӯзӣ ба бачаҳо умед мебахшад, таҷриба касб мекунанд ва мефаҳманд ки роҳи пешгирифтаи мо дуруст аст. Бинобар ин мин ҳайси мураббӣ гуфтаниам ки бачаҳо кӯшиши зиёд карданд, вале ба онҳо маҳорат намерасад. Мо бояд ҳар чи бештар бозиҳо баргузор кунем ва таҷрибаи хуби байналмилалӣ касб намоем.
Немного не хватает у нас мастерства, игр не хватает.
دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف بعد پیروزی در بازی سومش بر تیم میزبان بلاروس با حساب 4-1 غالب مسابقه بین المللی جام رشد 2021 گردید. بازی آخرین مسابقه انعنوی بین المللی میانی دسته های منتخب نورسانی تا 17 ساله بلاروس و تاجیکستان 6 فوریه در تالار فوتبال شهر مینسک برگزار شد. با یک گل بازیگر میزبانان ایوان اگیف، فوتبال بازان نورس تاجیک عباس اندلیبف، عبدالفتاح خدایدادزاده، سنت الله عزیزف و امیرجان فرخزاد با 4 پاسخ دادند. قبلاً منتخب نورسانی تاجیکستان در این مسابقه در 2 بر دسته های منتخب نورسانی قزاقستان با حساب 7-1 و مولداوا با حساب 5-1 غالب شده بودند. به این ترتیب منتخب نورسانی تاجیکستان با 9 مقام اول را کسب کرد و غالب مسابقه بین المللی جام رشد گردید. منتخب نورسانی قزاقستان با 6 جای دوم و دسته مولداوا با 3 جای سوم را صاحب شدند. مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از 11 تا 20 فوریه در ورزشگاه های مرکزی شهرهای دوشنبه و حصار برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در قسم نهایی مسابقه 7 بهترین از روی نتیجه گیری مرحله مقدماتی در 3 دوشنبه، سوخت و ختلان شرکت می ورزد. بر اساس قرعه کشی که 8 فوریه در دفتر فدراسیون فوتبال تاجیکستان دایر گردید، با گروه آ دسته های CSKA دوشنبه، روشنی کلوب، مسچوهی مسچوه و استقلال دوشنبه و با گروه ب تیم های برقچی حصار، ختلانی باختر و ریگر تدازی ترسونزاده داخل شدند. طبق نظامنامه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه گیری سبقت گروهی از هر گروه 2 به نیم فینال راه می‌یابند. بازی نهایی روز 20 فوریه به نقشه گرفته شده است. در دور اولی مرحله نهایی مسابقه 3 میان دسته های CSKA استقلال، روشن، مسچو و برقچی ختلان برگزار می شود. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف، سرمربی دسته ختلان باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
мо мураббиён ҳамчун футболбозон албатта хоҳони он ҳастем ки ин ҷомро ба даст биёрем, чунки дар таърихи футболи тоҷик навишта мешавад ва омодаги даста рафта истодааст ва ҳаракат мекунем ки бо натиҷаи хуб мухлисои худамонро шод гардонем.
Бояд тазаккур дод, ҷоми Федерасияи футболи Тоҷикистон сар аз соли 2012 барои бори даҳум баргузор шудааст. Ҳамагӣ чаҳор даста ин ҷомро ба даст овардааст. Истиқлоли Душанбе 5 бор, Регар Тадази Турсунзода 2 бор, Хайри Ваҳдат ва Кӯктоши Рӯдакӣ як бори барандаи ҷоми Федерасияи футболи Тоҷикистон гардиданд.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. رمزی شمیروف نخستین متخصص تاجیک است که با گرفتن عنوان بلند داور درجه بین المللی اوید به دزودو مشرف شده است و در چندین مسابقه بین المللی به حیث داور خدمت کرده است و حالا صحبت داریم با مهمان برنامه امون رمزی شمیروف داور درجه بین المللی اوید به دزودو. در برای اون که شما به این نوع ورزش یعنی به دزودو توجه ظاهر کردید، در این خصوص کمی نقل میکردید؟
خردسالی به این نمود ورزش من مشغول استم. در سن 5 سالگی در دزودو مشق کرده استم. در شهر خوروغ ما زال خصوصی داریم، همچون که ما همین اولادی کشتینگیر هستیم، ما زال خصوصی سال 1992 تشکیل کردیم و در اونجا مشق سر کردیم و خوشبختانه میسر به من شد. سال 2007 به شهر مسکو روان شدم و در اونجا در پیش معلمی که در شهر مسکو مشق داده بود، ولادیمیر نیکلایچ الچینینوف، مشق سر کردیم و از طرف کمیته المپی همون سال به من زنگ زدن و گفتن که ما امتحان داریم، در اونجا زبان انگلیسی حتما در کار است، امتحان است در جمهوری یمن شهر صنوعی و قطعی معلم الچنینوف کار کردیم به حیث اصول هایی که داور باید در اونجا اجرا کنند و همه ما رو فهمونید در مدت یک ماه و خوشبختانه مؤثر به من شد. همون لیسانس در سن 25 سالگی گرفتم.
شما در کدام مسابقات بین المللی با حیثی داور در رشته دزودو خدمت کرده اید؟
جام پرزیدنت فدراسیون روسیه در شهر مخچکاله جمهوری داغستان، کوبوکی اوروپا در شهر آرنبورگ فدراسیون روسیه، چمپیونات آسیو بین نورسون و جوانون در شهر هنگ کنگ و مسابقه های بین المللی جام آسیو در شهر چرچک جمهوری ازبکستان من شرکت ورزیدم همچون داور. همه مسابقه بزرگی که من در اونجا اشتراک کردم و همچون یک رخصتنامه برای امتحان گرفتم بود، این در 17مین بازی آسیایی که در شهر اینچون جمهوری کره برگزار گردیدن در اونجا شرکت ورزیدم و همچون تاجیکستان رو معرفی میکردم همچون داور درجه بین المللی. این یکی از مسابقه مهمترین برای من بود.
برای اون که ورزشکاران تاجیک با بازی های نوبتی المپی مشرف شوند امکان دارند؟
بچه های بسیار نقص داریم که در حیات دسته منتخب دزدوچیان جمهوری شرکت دارند. اینا می توانند برای راحت گرفتن به بازی های المپی مبارزه برند و صاحب خال او شوند که برای اجازت گرفتن به مسابقه المپی امکان دارند.
شما که نماینده ولایت کوهستان بدخشان هستید، می گفتید که امروز وضع دزودو در این ولایت چی گونه است؟
در ولایت مختار کوهستان بدخشان دزودو عذر بسیار پیش رفته استوده است. در خود شهر خوروغ عذر 8 کلوب ورزشی کار کرده استودند که این یکی از دستاوردهای نهایت کلان است برای دزودو. در خود همین ولایت بدخشان، در روشان، در دروز، در وانج عذر کلوب های ساخته شدند که بسیار به مطابق زمان و یا عمل میکنند که رشد دزودو در ولایت بسیار و یک درجه بلند است. و این چونین دیگر که یکی از سرپرستون که می باشد که در دزودو است و نورعلی شریف است و بسیار یک صاحبکار با تجربه است و خودشون گشتینگیر بوده است و می فهمد چه خیلی که یک مطل است، قدر زر زرگر می دوند. در تاجیکستان ما گشتینگیر بسیار داریم و برای بلند برداشتن دزودو ما باید کوشش کنیم که جدو پیش رود ما باید کلوب ها سازیم و با کلوب ها کار کنیم و خوشبختانه در بدخشان حاضر سه کلوب وستان کار کرده استودن که جدو بیشتر پیش رفته است.
نقشه های امساله شما چیگونند؟
کوشش میکنم که برای روی خط به بازی های المپی ما هم در ریتینگ جهانی ریتینگ داریم در حیحت داوران تو در 25 داوری درجه بین المللی باید ما همچون ریتینگ داریم و این داوران باید در مسابقه و شرکت ورزند و از طرف کمیسه داوران بین المللی که از طرف فدراسیون جدوی بین المللی خول گرفته میشند و یا حقوق دارند که در مسابقه المپی جهانی شرکت ورزند.
تشکر زیاد به شما برای عملی شدنی نقشه هایتون موفقیت ها آرزومندی.
رحمت کلون استاد.
مهمانی برنامه ما رمزی شمیروف داوری درجه بین المللی اوید به جودو بود. شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ای دخترکی دهاتی جانم بردی تو ماندی جا جسمی خستم می آزردی تو راهی که می رفتم از دل منزل بودی تو از کشتی غمهای عشقم واصل بودی تو احوال دلم بستهی جسمم می سوزی در میانی جان خانم میکنی آن باغی که می سوزی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت امور داخلی میگوید مفتشان قاتل یک زن تاجیک را معلوم کردند که 26 سال پیش و در زمان جنگ داخلی با ضرب تیر افتمد کشته شده است. وزارت روزی 13 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت ماموران میلیسه هنگام تفتیش معلوم کردند یک ساکن 56 ساله جماعت دیهات عبدالواسیو شهر وحدت که در بازداشت است قاتل زن 59 ساله جماعت دیهات رامید بوده است که سال 1995 در زمان جنگ شهروندی به قتل رسیده است. در بیانیه وزارت آمده است که فرد بازداشت شده 12 اکتبر سال 1995 تخمیناً ساعت 19:30 دقیقه به خانه استقامتی زن 59 ساله از جماعت دیهات رامید شهر مذکور در آمده با استفاده از افتومات کلاشنیکوف او را به قتل رسانیده است. وزارت نام نسب متهم به جنایت و نام قربانی را نگفته است. معلوم نیست متهم را کی بازداشت کردند، ولی در بیانیه آمده است بازداشت شده عضو گروه مسلح ناظم یونسوف یکی از فرماندهان سابق زمان جنگ داخلی معروف با نام ایشانی ناظم بوده است. طرفداران الکسی نوالنی پیشوای زندانی مخالفان دولت روسیه نیت دارند دوباره روشن کردن چراغ‌های تلفن‌های همراه و شمع و چراغ حمایت خود را از آن نشان بدهند. مقامات انتظامی روسیه گفتند هر کسی که این کار را میکند به جوابگری جنایی کشیده میشود. گروه نوالنی از مردم روسیه خواسته است که ساعت 8 شب چراغ تلفن های خود را روشن کرده و 15 دقیقه به سمت آسمان و بنا و حولی ها نگه دارند. برگزار کنندگانش میگویند این یک نوعی اظهار حمایت در روز عاشقان با شعار عشق قوی تر از ترس است و پاسخ به موج بی سابقه زورآوری و سرکوب نیروهای امنیتی در جریان اعتراضهای گذشته مردم است. مقامات ناظری روسیه روز 12 فوریه بر رسانه‌ها دستور دادند تمام گزارش‌ها درباره تظاهرات برنامه‌ریزی شده به نشان حمایت از نوالنی را پاک کنند، چون می‌توانند رسانه‌ها را برای مساعدت در برگزاری تظاهرات به جوابگری بکشند. ارتش ترکیه میگوید جسدهای 13 شهروند کشور را پیدا کردند که آشوبگران کرد آنها را ربوده بودند. حلوسی اکبر وزیر دفاع روز 14 فوریه گفت جسدها را در یک غار در شمال عراق و در جریان عملیات پیدا کردند که روز 10 فوریه آغاز یافت. عملیات به ضد اعضای حزب کارگری کردستان است که سالهاست به ضد حکومت ترکیه و با طلب استقلال برای کردستان می جنگند. هویت شهروندان ترکیه را اعلان نکردند. به گفته وزیر دفاع، حادثه را بودن آن افراد را به دلیل های امنیتی تا کنون پنهان داشتند. دوزوی حزب کارگری کردستان را دستگیر کردند و گویا آنها گفتند که 13 نفر لحظه پیش از آغاز عملیات نظامی ارتش ترکیه در منطقه کشته شدند. حلوسی اکر گفته است در عملیات با نام چنگولی و قابدو 48 آشوبگر کرد از جمله 3 عضو بلندپایه آنها را به قتل رسانیدند. در این عملیات 2 سرباز ترک کشته و 3 نفر دیگرشان زخمی شدند. در نزاعی که 10 سالها بین حزب کارگری کردستان و ترکیه ادامه دارد، ده ها هزار نفر کشته شدند. در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان صدها نفر با راهپیمایی در مرکز شهر از مقامات خواستند برای مبارزه با فساد و رشوه‌خوری گسترده چاره بیندیشند. تظاهرگران نصف روزی 14 فوریه در نزد ایستگاه راه آهن شهر بیشکک جمع آمدند و سپس به سمت میدان الاتو در مرکز شهر حرکت کردند. آنها در دست شعارهای با این مضمون داشتند که ما ولایت قانون را می‌خواهیم و ما طرفداری آینده درخشان هستیم. تظاهرگران همچنین دادگاه شهر بیشکک را تنقید کردند که بر رایمبک متریموف، یکی از منصبداران سابق کمیته گمرک قرغیزستان، جزای سبک داد. متریموف که از طرف آمریکا نیز تنبیه شده است، به انتقال غیرقانونی صدها میلیون دلار از قرغیزستان متهم می‌شود. دادگاه بیشکک متریموف را به فسادکاری گناهکار دانست و 3000 دلار جریمه بست. راهپیمایی را حرکت بشتن بشته سازمان داده است. این حرکت در گذشته نیز تظاهرات آسایشته برگزار کرده است و از جمله تظاهراتی را که بعضی نتیجه انتخابات صورت گرفت و با استعفای سرانبه جنبیکوف رئیس جمهوری سابق انجامید. وزیر تندرستی ایران از خروج دیگر باره کووید 19 در کشورش هشدار داد که حالا شاید دامن زدن نوی تغییر یافته ویروس شده است. عین زمان رئیس جمهور حسن روحانی به تلویزیون دولتی ایران گفت زنگ خطری چهارم نوجی کرونا ویروس بلند شده است. کمش 9 شهر و محله ها را در جنوب و غرب ایران روز 12 فوریه مناطق زیر خطری بلند سرایت ویروس اعلام کردند. سعید نمکی وزیر تندرستی ایران روز 13 فوریه ضمن ملاقات با رهبران دانشگاه های طبی گفته است روزهای سخت می آیند و شما باید برای مبارزه با سرایت سخت نوی تغییر یافته ویروس آماده باشید که متاسفانه به کشور ما سرایت کرده است. با گفته نمکی، هفته گذشته 3 نفر از ویروس نخست پیدا شده در بریتانیا فوت دیدند. یکی از آنها زنی 71 ساله بود است که به جای سفر نکرده است. از این رو با گفته وزیر تندرستی ایران شاید ویروس به‌زودی در هر شهر، روستا و خانواده پیدا شود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
محاکمه دوم دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا که به برانگیختن بلوای مرگبار در نزد بنای کنگره متهم شد، روز 13 فوریه با بیگناه اعلان شدن او انجامید. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. هنگام رای‌دهی در سنت آمریکا 57 وکیل به طرفداری گناهکار شمردن ترامپ و 43 نفر مخالف رای دادند. با وجود رای اکثریت بر اساس مقررات، 10 رای دیگر کفایت نکرد که دونالد ترامپ را به برانگیختن بلوای خونین در روز 6 ژانویه گناهکار شمرند. برای قرار مثبت در این زمینه از 32 حصه وکیلان باید رای موافق می دادند. مجلس نمایندگان پلاته پایانی کنگره آمریکا دونالد ترامپ را یک هفته پیش از انجام ماموریتش به برانگیختن بلوا و هجوم به بنای کنگره گناهکار دانست. در آن روز صدها نفر از طرفداران دونالد ترامپ صف ماموران پلیس را رخنه کردند و به داخل بنای کنگره وارد شدند. در نتیجه بلوا و ویرانکاری و بی‌سر و سامانی های آن روز 5 نفر جان دادند. در صورت گناهکار اعلان کردن دونالد ترامپ در سند، او دیگر حق نداشت یگان مقام دولتی بگیرد، ولی اکنون میتواند در سال 2024 دیگر باره در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. 7 وکیل حزب جمهوری خواه با 50 وکیل حزب دموکرات و وکیلان مستقل پیوستند و به طرفداری گناهکار شمردن دونالد ترامپ رای دادند. محاکمه یکی از آن محاکمه های کم سابقه در تاریخ امریکا شد که وکیلان از جناح‌های سیاسی گوناگون و مخالف به هم به طرفداری گناهکار اعلان شدن رئیس جمهور رأی می‌دهند. دونالد ترامپ بعد خاتمه محاکمه نیز از همسف خود رهبر جمهوری خواهان در سند میچ مکانل یک ضربه سخت خورد. او بلفاصله بعد پایان رای دی گفت هیچ شک نیست که رئیس جمهور ترامپ عملا و اخلاقا حادثه های آن روز را برانگیخت. آدمانی که به این بنا حمله کردند باور داشتند که دستور و هدایت های رئیس جمهورشان را اجرا میکنند. میچ مکانل گفت که برای بیگناه اعلان کردن ترامپ رای داده، زیرا به عقیده او قانون اساسی به سند این حق را نداده است که رئیس جمهوری سابق را به جوابگری بکشد. میچ مکانل افزود در صورت گناهگار شمردن ترامپ، سنت امریکا میتوانست در آینده رقیبان علاهدی سیاسی را به صادر کردن قانون شکنی متهم کرده و از حق صاحب شدن به مقام های دولتی محروم کند. این زمان به گفته رهبر جمهوری خواهان در سند، اگر ترامپ در مقامش می بود می توانستند برای عملکردهایش در دادگاه به جوابگری جنایی و یا مأمور بکشند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک بیانیه پس از انجام محاکمه گفته های مکان را هم ذکر کرد. او گفت هرچند در رای دهی نهایی او را گناهگار نشمردند، ولی کسی به ترکیب اتهام شک نداشت. حتی آنهایی که مخالف بودند به مثل مکانل رهبر جناح اقلیت در سند باور دارند که ترامپ در اجرای وظیفه‌اش به کوتاهی ننگاور ره داده است. جو بایدن گفت این فصل غم‌انگیز تاریخ امریکا به ما یادرس میکند که دموکراسی شکننده است و باید همیشه محافظت شود و برای خشونت و افرادگرایی در امریکا جای نیست. و افزود هر یکی ما چون امریکایی وظیفه و مسئولیت داریم که به خصوص رهبران که حقیقت را محافظت کنیم و دروغ را شکست بدهیم. از همین راه ما می توانیم این مبارزه بی‌ادبانه را پایان داده و روح واقعی ملت خود را شفا بخشیم. چک شومر وکیل حزب دموکرات و رهبر جناح اکثریت در سنت امریکا بعد رای‌دهی بی‌گناه اعلان شدن ترامپ را محکوم کرد و گفت بلوا همچون میراث نهایی و وحشتناک ترامپ میماند و داغ عملکردهای او در تاریخ امریکا هیچگاه زدوده نمی شود. دونالد ترامپ محاکمه دومی خود را یک مرحله دیگری بزرگترین تعقیب بی‌گناهان در تاریخ امریکا نامید. او در یک بیانیه که هیچ نکوهش عملکرد بلواگران در آن دیده نمی شود گفت حرکت زیبای تاریخ میهن پرسانی امریکا را دیگر بار بزرگ می کنیم، اکنون آغاز یافت. در بیانیه او آمده است ماهای آینده من گپی بسیاری دارم که به شما بگویم. من آمادم که سفری فوق‌العاده یک جای را برای دستیابی تمام مردمی ما به بزرگی امریکایی ادامه دهیم. دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهوری آمریکا است که دو بار به قانون شکنی گناهگار دانسته می شود. او را ماه فوریه سال 2020 مجلس نمایندگان برای درخواستش از اوکراین برای تحقیق عملکردهای جو بایدن و پسرش گناهگار دانست، ولی سنت پلاتی بالایی کنگرس ترامپ را بیگناه اعلان کرد. حمله به کپیتول، بنای پارلمان آمریکا که با خرابکاری در داخل بنا، اتاق‌های وکیلان و تالارهای نشست آنها و مرگ 5 نفر از جمله یک افسر پلیس انجامید، ملت آمریکا را وحشت زده کرد. هجوم ازدحام طرفداران ترامپ بعد آن صورت گرفت که او در حضور این مردم در نزد کاخ سفید سخنرانی و از تظاهرگران خواست به سمت کپیتال بروند. ضمن محاکمه وکیلان که نقش دادستان را اجرا می‌کردند گفتند ترامپ می‌دانست که طرفدارانش قصد زورآوری دارند، ولی با وجود این آنها را تشویق کرد سخت بجنگند. در آن روز وکیلان مردمی آمریکا در مراسم خاص نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری در روز 3 نوامبر و پیروزی جو بایدن را تصدیق می کردند. وکیلان دونالد ترامپ گفتند که او از حق خودش برای آزادی بیان استفاده کرده است و سخنان او هیچ فرقی از بیانیه های سیاستمداران دیگر نداشته است. آنها گفتند وکیلان دموکرات هیچ دلیل نآوردند که نشان بدهد دونالد ترامپ طرفدارانش را شور انداخته است. وکیلان دفاع دونالد ترامپ همچنین دموکرات‌ها را به آن متهم کردند که در مجلس نمایندگان شتابکارانه دونالد ترامپ را محاکمه و گناهگار اعلان کردند تا از این را رقیب سیاسی‌شان نابود کنند. دموکرات‌ها این ایده‌ها را رد کرده دونالد ترامپ را شورانداز اساسی نامیدند که پس از انتخابات بر دروغ میگفت که در انتخابات قانون شکنی کردند و از طرفدارانش می‌خواست که روز 6 نوامبر به واشنگتن آمده بر ضد نتیجه‌ها اعتراض کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها،
اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بنیادی بینای نوی دانشکده اسلامی در دوشنبه که با قول مقامات بزرگ و زمانوی خواهد بود، با تاخیر افتاده است. ساختمان آن را سال 2018 آغاز کردند و باید امسال به استفاده می دادند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می دهم. تاجدین اسامدین زاده مدیر دانشکده اسلامی روز 10 فوریه گفت با سبب پاندمی کرونا ویروس و مشکل مالی ساختمان را موقتا باز داشتند. نقشه کوچونیدن دانشکده با سال 2022 گذرانده شد. افزود او بنای نو را با 130 میلیون سومونی در میدان تقریبا 3 هکتار و در کنار مسجد بزرگ می سازند که از سوی قطر بنیاد شده هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. مقامات می گویند در این بنا در یک وقت 1,500 کس را به تعلیم فرا می گیرند، ولی به اطلاع رسمی سالهای اخیر داوطلبان به دانشکده اسلامی کمتر می آیند. حالا در دانشکده اسلامی 879 کس می خوانند. تاجدین اسامدین زاده در صحبت با رادیو آزادی گفت سال گذشته قبولی 331 دانشجو در نقشه بود، ولی داوطلبی کم آمد.
تعداد داوطلبان کمتر شده است. اگر شما حسابات دانشکده را یا رزومه دانشکده را مطالعه کرده باشید، 330 نفر همگی دست زیاده کمی بیشتر از 202 نفر مراجعت کردند.
سالهای پیش در تاجیکستان تقریبا 20 مدرسه ثبت نام شده بود. با گذشت زمان آنها بسته شده، تنها یک دانشکده اسلامی در دوشنبه ماند که آن هم قسمان به تعلیم دینی مشغول است. بعضی از کارشناسان میگویند در برابر بعضی از مشکلات از جمله رسمی کردن روحانیان، تعلیم دینی در تاجیکستان درست برا مانده نشده است. فریدون حادی‌زاده کارشناس امور دینی بر رادیو آزادی گفت صفت و شیوه تعلیم درست و کافی نیست.
درس رو بسیار خوب نمیگوید. آموزش معلم خوب درسش با می روند.
مسئله تعلیم دینی از جمله برای نورسان از موضوعهای است که در مطبوعات و شبکه های اجتماعی زیاد بحث می شود. نگرانی ها بعد آن بیشتر شد که سال 2018 پارلمان تاجیکستان قانون درباره آزادی های وجدان و اتحادیه های دینی را اصلاح کرد. بر اساس آن مسئولیت آموزش دینی تنها به نیادهای دولتی واگذار کرده شد. در چند سال اخیر در تاجیکستان ده ها روحانی را برای تعلیم دینی به گفته مقامات غیرقانونی دستگیر و مجازات کردند. سازمان های بین المللی و کشورهای غربی بارها تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های دینی تنقید میکنند، ولی مقامات تاجیک همیشه انتقادها را به اساس و رفتار خود را برای تامین امنیت در کشور درست و قانونی میشمارند.
We'll be right back.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در ولایت سغد به بازداشت یک ساکن 45 ساله شهر اسفره در روسیه واکنش کردند. فرقت عبدالفتایف روز 1 فوریه امسال با درخواست جانب قرقیزستان و با اتهام اشتراک در ماجراهای مرزی در باشقردستان دستگیر شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. دولت سفروف سردار شعبه تفتیشاتی در دادستانی ولایت سغد گفت که فرقت عبدالفتایف ساکن جماعت واروخ شهر اسفره در بی‌ترتیبی‌های سرحدی ماه مرد یا اپریل سال 2019 در مرز قرقیزستان و تاجیکستان اشتراک نداشت. او که روز 12 فوریه در نشست مطبوعاتی صحبت می‌کرد، افزود دادستانی حربی گارنیزون سغد معلومات ضروری را به روسیه فرستاده است و عین زمان به گفته او مسئله آزاد کردن شهروند تاجیکستان بررسی می‌شود. یک هفته پیش دادگاهی ناحیه کوگرچین باشقردستان در روسیه این شهروند تاجیکستان را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شده است، یک ماه به حبس پیشکی گرفت. مقامات انتظامی قرقیزستان نسبت به او بر اساس ماده‌های اشتراک در بی‌نظمی‌های عمومی و همچنین افباشی عیب اعلام کرده، دادگاهی بادکند حکم بازداشت او را صادر نموده است. به گفته نزدیکانش فرقت عبدالفتایف در روزهای ماجرا در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در کشور نبود، بلکه در شهر نوی‌سیبرسک روسیه قرار داشت. با قول آنها در این باره سند هم داشتند و در دادگاه نشان دادند، اما دادرس به اینابت نگرفته است. در نسخه حکم دادگاه ناحیه کوگرچین که روز 5 فوریه امسال دسترس رادیو آزادی شد، دادرس ریم شیرشاوا گفته است وجهای فرقت عبدالفتایف و وکیل مدافعی او برای رد کردن بازداشتش اساس شدن نمیتواند. فرقت عبدالفتایف زاده جماعت واروخ اسفره منطقه هممرز با قرقیزستان در بازداشتگاه موقت شهر سلوات باشقردستان نگاه داشته می شود. این بار دوم است که با درخواست قرقیزستان ساکنان واروخ در روسیه دستگیر می شوند. یک ماه پیش با درخواست قرقیزستان دلاور جورایف ساکن دیگر واروخ هم بازداشت شده است. خبری بازداشت ساکنان واروخ در روسیه و با طلب مقامات قرقیزستان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد داشت. بعضی از شهرنویسان گفتند در ماجراهای مرزی چندین ساکن تاجیکستان نیز کشته و زخمی شدند، اما چرا عاملان این حادثه‌ها در قرقیزستان کافت و کاب و مجازات نشدند؟ سعید امام کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر اوفا میگوید از روز اول پی حمایه حقوق فرقت عبدالفتایف هستند و افزود در نامه به دادستانی و پلیسی باشقردستان تاکید کردند که شهروند تاجیکستان زیر حمایه دولت است و نمیتواند به کشور سوم استرداد شود. او گفت که تلاش دارند در بدترین حالت عبدالفتایف به تاجیکستان استرداد گردد. جانب قرقیزستان به این اظهارات هنوز واکنش نکرده است. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز دارند، ولی حل نشده ماندن مقامی بیش از 500 کیلومتر سرحد به یکی از مشکل جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. در منطقه های مرزی بین دو کشور، اساسا در قطعه های بین ولایت های سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان، سال چندین زد و خورد و مناقشه های مرزی روی می دهد که گاهی با مرگ آدمان و زخمی شدن آنها می انجامد. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
رئیس جمهور ترکمنستان قربانقلی بردی‌محمدوف، پسر 39 سالش سردار بردی‌محمدوف را معاون سروزیر و رئیس پلاته عالی نظارت تعیین کرد. وی همکنون بخش مالیوی حکومت را کنترل یا نظارت میکند. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. به اطلاع تلویزیون دولتی ترکمنستان، سردار بردی محمدوف به هیئت شورای امنیت دولتی آن کشور نیز وارد کرده شده است. درباره تعیین سردار بردی محمدوف به منصب رئیس پلاته نظارت عالی ترکمنستان قبلا خبرنگاری بخش ترکمنی رادیوی آزادی گزارش داده بود. یک کارمند بخش امنیت پرزیدنت گفته بود پسر رئیس جمهور رهبری پلاته عالی نظارت را به عهده خواهد داشت. همچنین قبل از تعیین سردار بردی محمدو به این مقام در بنای پلاته عالی نظارت واقع در خیابان مختوم قلی عشق آباد تعمیر و بازسازی فوری صورت گرفت. خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی روز 10 فوریه به آنجا رفته بود و مشاهده کرد که بناهای استقامتی نزدیک رنگ و بار شدند. علاوه بر این به ساکنان خانه های نزدیک هشدار داده شده است که از این به بعد گذاشتن ماشین های شخصی در پارک های نزدیک بناها ممنوع خواهد بود. پسر 39 ساله پرزیدنت ترکمنستان تا این زمان در مقام وزیر صنعت این کشور کار میکرد. او روز 7 فوریه سال 2020 به این مقام تعیین شده بود. پیش از این او رئیس ولایت اهل بود. پی در پی بالا رفتن پسر رئیس جمهوری ترکمنستان در مقام های دولتی میان کارشناسان این گمانزنی ها را به میان آورده است که بردی محمدوی 63 ساله او را برای جانشینی خود آماده میکند. در وظیفه نو سردار بردی محمدوف یکی از معاونان رئیس کابینه وزیران خواهد بود که رهبری آن را خود پرزیدنت به عهده دارد. او همچنین عضو شورای امنیت ملی خواهد بود که معمولا رهبران نهادهای امنیتی شامل آن میباشند. فعالیت های سیاسی پسر قربان قلی بردی محمدوف از آخر سال 2016 شروع شد. وی آن زمان در انتخابات میان دوره ای و پارلمان راه یافت. از آن زمان به بعد سردار بردی محمدوف در عرصه سیاسی و جمعیتی فعال شد. سال 2017 وی چند سفر خارجی انجام داده با مقام های بلندپایه کشورهای خارج ملاقات کرد. سردار بردی محمدوف همزمان در چند چارابینی آموی همراهی پدرش حاضر شد.
وطن سرود عشق تو ز قلب من صدا کنند در آنهای مهر تو مرا ز غم رها کنند. وطن تو جسم و جان من زمین من زمان من. وطن تو جسم و جان من زمین من زمان من. تو مادری یگانه ای عزیز و مهربان من. وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن امید و آرزو، وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من، تو مادری یگانه ای، عزیز و مهربان من. وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن امید و آرزو، وطن صفای زندگی، وطن امید و آرزو، وطن صفای زندگی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
تاجیک ایر در دادگاه در امریکا بر شرکت سکای رود لیتوانی پیروز آمد. آیا شرکت دوباره به کار شروع میکند؟ بر ضد کارمند ایمان اینترنشنال پرونده باز کردند. تشکیلات میگوید که اتهام بی اساس است.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروینازی روح الله خواهیم شنید.
در رده بندی نوی سازمان ترانسپرنس اینترنشنال یا شفافیت بین الملل که میزان فساد مالی را در کشورهای جهان چن می کند، تاجیکستان در جای 149 قرار گرفته است. گزارش روزی 28 ینور چاپ شد. بنابر آن تاجیکستان از 100 بال یا امتیاز لازم 25 خول گرفته در مبارزه با فساد با موزامبیک و نیجریه، ماداگاسکار، کامرون و ایران در یک صف است. در تحقیقات با تاثیر